بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
بحث در باره عناوین ثانویه بود. تعریف عناوین ثانویه بیان شد. بعد از تعریف عناوین ثانویه ده 15 مصداق واضح و مسلم از عناوین ثانویه رو خدمت آیون عرض کردم. و اما بحث سومی که امروز درباره عناوین ثانویه داریم این است که ببینیم نقش عناوین ثانویه در احکام شرعیه چیست. برای اینکه اهمیت این عناوین ثانویه رو بخواهیم بدونیم باید توجه به یه اشکال معروف کنیم. هاهنا اشکال معروف و حاصل این اشکال معروف این است که میگن احکام الهیه ثابته و شما میگید حلال پیغمبر اکرم تا قیامت حلال و حرامش حرام. از طرف ما میبینیم دائما حاجات انسانها در تبدل و تحول است. اختلاف زمانها، اختلاف مکانها حاجات مختلفی را ایجاد میکند. خب اون حاجات متبدل و متغیر چه رقم با این احکام ثابت سازگار است؟ آیا نباید احکام و قوانین هم عوض بشود؟ می شود احکام الى آخر دنیا احکام ثابته ولی حاجات دائما متغیره؟ تطبیق ثابت بر متغیر چگونه ممکن است؟ اگرم بخواهید بگید آقا ما اعتنا نمی کنیم به این تغییر حاجات بشر و این نیازهایی که انسان ها دارن، باید بچسمن به یه قوانین ثابت. به شما یاد خواهم کرد که شما جلو تحول و تکامل جامعه بشری رو میخواهید بگیرید، مانع از تکامل جامعه باید بشین و جامعه رو باید در حال توقف و به قول بعضی ایستا جامعه رو متوقفش کنید. نمیشه. یه اشکال معروفیست که در اصل ما مطرح. در جواب این اشکال هم مطالب مختلفی بزرگان نوشته. من میخوام وارد جواب این اشکال بشم، از اصل مسئله دور میشم ولی یکی از شاخهای جواب عرض میکنم. یکی از شاخهای جواب از این اشکال این است که ما دارای یک سلسله عناوین ثانویه هستیم که مشکل انطباق احکام ثابت رو بر حاجات متغیر حل میکن. یعنی این عناوین ثانویه میاد دگرگون شدن حاجات بشر رو مد نظر قرار میده و ضرورتهای محیطها رو مورد توجه قرار میده و با انطباق عناوین ثانویه احکامی می آید که بسیاری از مشکلات حل میشه و انطباق اون ثابت بر این متغیر حاصل میشه. حالا وارد میشیم در چند مثال که از همین سی مثال است، یعنی سی مورد است که در مسائل مستحدثه در روزهای اول بحث مطرح کردیم. بعضی از این مسائل رو میاریم که اتفاقا جز حاجات زمان است، جز نیازهای زمانی و از مسائل مستحدثه است و میبریم زیر چتر عناوین ثانویه و به برکت عناوین ثانویه عقده اون رو میگشاییم و نمونه میشود برای حل این مشکل و جواب این اشکال. هم اشکال رو تو اندازه جواب دادیم و هم نقش عناوین ثانویه رو در فقه اسلامی و در حل مسائل مستحدثه الفردین و هم اون کبرای کلیه که داریم در اینجا عملا یاده خواهد شد. نمونه اول که در اینجا داریم همون مسئله احداث شوارع، بخون در عصر و زمان ما خیابانهایی در شهرها کشیدن و آیا این خیابانها جایز است یا نه، در حالی که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، جایز نیست، برخلاف رضایت صاحبان خانه ها خانه های اونها رو ویران کردن. حالا دیگران ویران کردن، من از اونجا بمیگذرم چه کنم؟ اگر به مسجد احیانا برخورد کرد احکام مسجد چه میشود؟ اگر به مدرسه علمیه برخورد کرد احکام مدرسه علمیه چه میشود؟ این یکی از سی مسئله مستحدثه است که ما در آغاز بحثمون مطرح کردیم. حالا در اینجا دقت کنید، من یه مقدمه میچینم و بعد یکی از عناوین ثانویه رو در اینجا پیاده میکنم. بدون شک در عصر و زمان ما نمیتونیم با وسایل قدیم حرکت کنیم، یعنی واقعا یه ملت مسلمانی پیدا بشه اجازه نده اتومبیل وارد اون مملکت بشه. بسیار خوب، اتومبیل مانع شده وارد اون مملکت نشد. وسایل ماشینی دیگر چی؟ کارخانه ها یا مثلا تراکتورها، وسایل کشاورزی جدید، وسایل آبیاری جدید، وسایل خانه‌سازی جدید، انواع کارخانه ها، آیا اون رو هم جلوش بگیریم؟ سلمنا جلو مراکب سریع السیر گرفتی، جلو کارخانه ها هم گرفتی، آیا آلات حربیه جدید رو هم میتونیم جلوش بگیریم؟ یعنی بگیم نه هواپیماهای جنگی، نه تانکهای جنگی، نه کشتیهای جنگی، نه نفر برها، همون شمشیر و همون نیزه سابق. اگر یکی از ممالک اسلامی پیدا بشود نور خودش رو دیوار بکشد، هر سه قسمت از اینها رو منع کنه، آیا این مملکت اسلامی واقعا یه مملکت ضعیف و ذلیل و زبونی خواهد بود یا یه مملکت قوی و نیرومند؟ آیا ما میتونیم در مقابل هجمات بیگانگان با همون سلاح‌های قدیم بایستیم، در حالی که اونها دارای سلاح‌های جدید و امثال این هستن؟ آیا در مسائل اقتصادی میتوانیم با دشمنان اسلام رقابت کنیم در حالی که تمام صنایع و کارخانه ها را حذف کنیم؟ آیا میتوانیم وسایل نقلیه سریع السیر را حذف کنیم ولی با سرعت برویم به سوی شکوفایی اقتصادی؟ تصدیق میکنید اگر چند لحظه به خودمون زحمت بدیم و روی این مسئله فکر کنیم، میبینیم اگر جوامع اسلامی بخوان ما را حذف کنن غیر ممکنه. وسایل جنگی جدید بیاد، وسایل نقلیه سریع السیر نیاد، نمیشه. کارخانه ها برای بازده اقتصادی بیاد، وسایل جدید کشاورزی بیاد، وسایل نقلیه سریع السیر نیاد. یا نه، وسایل نقلیه سریع السیر نباشد، من میخوام یه مال تجاری از این شهر به شهر دیگر حمل کنم به جای یه روز سه ماه طول بکشه. یه همچین جامعه اسلامی، آیا جامعه این هست که خودش حفظ کنه سر پا باشه؟ یا به زودی شکست میخوره و صحنه روزگار نخواهد شد. اگر قبول کنیم این یه مسئله است، امر دائل میشه بین اهم و مهم. البته ما اگر این وسائل رو راه دادیم، باید جاده هم در اختیار این وسائل بذاریم. میتونیم بگیم وسائل بیان گشت دیوار شهر و دروازه شهر همون اونها متوقف بشن، یا این وسائل باید به داخل شهر هم بیان. به اندازه ضرورت احسن، یه قدم به سوی ما نزدیک شدید. همین به اندازش قبول کنید، از نفی مطلق برسید به اندازه ضرورت، بقیهش حل. بنان علا ذالک نمیتونیم بگیم بیان اینا پشت دیوارهای شهر ببینن، لابد باید راه این وسائل رو به داخل شهر باز. شهرهای ما که از قدیم ساخته شده شوارع وسیعی نداره، چکار کنیم؟ اینجاست که یدوع الامر بین امرین، احدهما تخریب منازل مردم و دادن حق اونها و راه باز کردن برای اون وسائل و یه مملکتی ساختن در خود یه کشور اسلامی. راه دیگر که بگیم آقا عظمت اسلام صرف نظر بشود و کشور اسلام در مقابل بیگانگان ضعیف و ناتوان و به سرعت شکست بخورد، برای اینکه دست به ترکیب خانه های مردم نزنی. دار الام بین المحضوره، هر دو حرامی. تصرف در خانه های مردم، تخریب خانه های مردم حرامی. کما اینکه اسباب ذلت و شکست و عقب مندگی مسلمین هم فراهم کردن، اونم حرامه. حالا ازا دار الام بین هما، کدام اهم است و کدام مهمه؟ حالا حد ضرورت میگم الان، به مقدار ضرورت و لازم، اینا مثل اکل میته تو نمیگیم کسی که اکل میته میکنه پرخوری بکنه، میگیم به اندازه صد درمه. آیا ازا دارن ام بینه هما به مقدار ضرورت قبول داریم؟ کدام اهمه؟ حتما خواهید گفت به اندازه ضرورت خانه های مردم رو تخریب کن. خب معلوم شد یه مشکل از مشکلات متغیر، از مسائل مستحدث، بردیم زیر چتر قاعده اهم و مهم که یکی از مسائل عناوین ثانویه است و به کمک ترجیح اهم بر مهم ما توانستیم این مسئله رو حل کنیم. من هنوز شما اجازه رو هر من که من یه خواهی تکمیل کنم بحث و بعد سوال مطرح کنم. عرضم در این است که در چنین جایی فقیر حاکم شهر با شجاعت میگه این مقدار لازم ضروری را تخریب کنیم، صاحبانش راضی نیستن نباشن، ولی معادل قیمت این منازل رو به اونها بدون یه ریال کمتر بفرداد. مرحوم آیت الله ازنابلی جربی خداوند قریق رحمتش کند، دفتردار مخصوص ایشون وقتی این مطلب رو میگه، اون وقت هنوز مسئله خیابان کشیدن به عنوان یک مسئله مستحدث خیلی جا نیفتاده بود، حل نشده بود. به یه وقت چون سآل کردیم که آقا این خیابان ها چیه؟ ما راه میریم، حلاله، حرامه؟ ایشون در یه جمعه کوتاه فرمود وقتی که ماشین آمد جز زندگی مردم شد، جادش هم جز زندگی مردم فرد. یه همین مسئله است که ما آمدیم با شهر بس به این شکل بیانش کردیم. در اینجا ما نمیگیم جاده های تزیینی اضافی، اونا رو بحث نکن، اصلا موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما مقدار ضرورت و نیاز جامعه است. ولی ملاحظه میکنیم قاعده اهم و مهم جلو آمد و یه مشکل در اینجا برای ما حل کرد. منتها در اطراف این مسائل زیاد هست، راجع به مسجد چه میشه، راجع به رسولیه چه میشه، راجع به مدرسه چه میشه، دیگری بخریم برای مدرسه وقت کنیم، نخریم چه کار بکنیم. این شاخ و برگاش من فعلا بحث نمی کنم، من دارم کلیات رو بحث می کنم. میخوام یه نمونه به شما برادرها عرضه کنم که زیر چتر عناوین ثانویه آمدیم حل کردیم. هیچ فکرمونم ناراحت نیست که دستور داریم خانه رو خراب کنیم. شهر مقدس اجازه دادیم. من به من از شما سوال میکنم بالاخره خانه رو خراب کنیم به مقدار ضرورت یا نه؟ ماشین رو بپذیریم یا نه؟ نپذیریم؟ ماشین نپذیریم. بسیار خوب. حال بذاری که من عرض کنم. من فهمیدم. شما میرنمایید وسائله. اگر میخواهیم یک محصولی رو از اصفهان ببریم به تهران، یعنی دو ماه تو را باشیم، هندوها به همان نسبت عقب موندن که دستورهاشون به این مسائل بند شده و کشوری هست که میتوانست بسیار از این روید تر باشیم، اما این خرافات و موهومات اونو مبدل به یک کشور ضعیف و ناتوان که میان مرگ و حیات دست و پا میزند مبدل به یک کشوری کرده. بله، ولی در این اونا اگر بخوان اینا تمام وسایل نقلیه از زندگیشون حذف کنن چطور خواهند کرد؟ یعنی هند تمام وسایل نقلیه را حذف کنه، تمام کارخانه را حذف کنه. میدانید هند از ممالکی است که از سوزن تا هواپیما میسازه، خیلی استعداد داره، خلافات نمیذاره، باید یه ابرقدرت باشه، خلافات نمیذاره. حالا اگر اون بخوان بیش از این غرق خلافات بشه، بگه اصلا خیابان نباشه، وسایل نقلیه نباشه، کمباین تراکتور نباشه، من دونم تانک و هواپیما نباشه، چه میشه؟ نابود میشه در مقابل همسایگانش، نابود میشه، این برو برگرد نداره. علا کلا حالا به عقیده من اگه یه مقدار انگشت به پیشانی بذاریم و اندیشه کنیم درباره این مسئله، این مسئله درست و چارتاست. ما در اصل زمان حاضر نمیتوانیم بگیم مسلمان ها همه این حال از زندگیشون حذف کنن و در این حال زنده بمانن. نه، بایست این نابودی کشورهای اسلامی خیلی به سرعت بیگانه ها حمله میکنن و تمام کشور اسلامی نابود خواهند. اجازه بدید من دیگه بیش از این شرح ندم، بریم سراغ مثال به دنبال این مسئله. وقتی که وسائل نقلیه آمد، مسئله نظم این وسائل پیش میاد. آیا 10,000 تا ماشین یا 50,000 تا اتومبیل در خیابانهایی که احداث شده در اصفهان بدون هیچ نظم و قانون راه بیفتن؟ هر کسی از هر طریق خواست بره، هر جا خواست توقف کنی، هر کجا خواست حرکت کنی، طرف راست باشه، چپ باشه، نمیدونم مزاحم کسی باشه نباشه، اگر یه بی‌نظمی حاکم بر این عبور و مرور بشود، آیا همه روز هزاران مجروح و کشته و نمیدونم خسارت های زیاد دامن مردم رو میگیره؟ میگیره. آیا حفظ نفوس مردم واجب نیست؟ واجبه. آیا حفظ اموال مسلمین واجب نیست؟ واجبه. مقدمه واجبم که واجبه یکی از عناوین ثانویه است، پس باید بنشینیم یه مقرراتی برای عبور و مرور وضع کنیم و اینها رو پاش بیستیم به عنوان یه واجب شهری. واجب؟ حاکم شهر میگه آقا وقتی این وسائل آمد نظام میخواد، نظامش این مقررات است به عنوان مقدمه واجب برای حفظ نفوس و اموال مسلمین و برای ایجاد نظم در جامعه اسلامی، که حفظ نظم از واجبات است در جامعه اسلامی. لابد فراموش نکردن آقایون در وصف دلیل انسداد وقتی صحبت میکنن میگن احتیاط تام باعث اختلال نظام است و اختلال نظام حرام است، پس حفظ نظام واجب است، مقدمه واجب هم واجب است. نتیجه این میشود که ما این مقررات رو به عنوان یه حکم فقهی بپذیریم. ملاحظه میکنید این که میگن آقا اسلام مقررات برای عبور و مرور ندارد، پس جوابگوی نیازهای امروز نیست. جوابگوی نیازها شد اسلام به عنوان این که مقدمه واجب واجب است، شما رو میفرسته به سراغ تنظیم این قرارداد. حالا یه ده ممالک از دست راست میرن مثل ممالک ما و امثال ما. یه دست دست چپ میرن مثل انگلستان که ماشیناشون دست چپ میره. الان کل حال باید منشینم یه نظمی بدم. نظم میدم. و این نظم هم میشه واجب شرعی. عیناً همونطوری که نماز صبح واجب میشود، رعایت این نظام هم واجب میشه دیگه. چرا؟ مبانی فقهیش رو درست کردیم. آمدیم اول سراغ قضیه اهم مهم رفت. اصل وجود این سیارات و مراکب سریعه رو پذیرفتیم. بعد به عنوان مقدمه واجب ایجاد جاده کردیم. باز دوباره به عنوان مقدمه واجب ایجاد نظام کردیم. همه اینها با مبانی فقهی و اصولی خودمون درستش کردیم. و همه مثل این مسائلی میشه که در عرضت الوسطا و توضیح المسائل نوشته شده است باید عمل بشه. ترجمه فرمودی این یه نمونه بود از حل مشکلات به کمک و برکت عناوین ثانویه. و بعد هم مسئله جریمه ها میشه. خب ما میدانیم برای تخلف از احکام الهیه تعذیراته و ما معتقدیم تعذیر فقط شلاق نیست، برخلاف اون که بعضی ها تو کتاب هاشون نوشتند و تصور کردن، تعذیر منحصر است در تازیانه. ما مبانی فقهی داریم، یعنی روایات متعددی ما جمع کردیم در بحث تعذیرات که نشان میده تعذیر همونطور که معنی لغویش هست از تعذیر و من، یعنی کاری بکن که دیگه نه این نه دیگران مرتکب این کار نشن. البته منع کلی نمیشه تعذیرات، ولی منع غالبی میشود. تعذیرات میتونه شلاق باشه، میتوانه حبس باشه، میتواند جریمه مالی باشه و میتواند اعلام عمومی باشه. از رادیو تلویزیون استوران کس رو برای تعذیر پخش کنند و میتواند محرومیت بعضی از حقوق اجتماعی باشد. تعذیر شکل خاصی نداره. از تعذیر رو ول من ما داریم در یه روایتی که شخصی مرتکب یک کار زشتی شده بود و مقدمات کار زشتی علی علیه السلام فرمود این رو بندازیدش تو اون فاضل آب، تو اون بالوعه، تو اون نمیدونم کجا، تا دفعه دیگه این کار نکنی. این کدام یک از تعذیراته؟ این شلاقه. نه هیچ کدام از این تعذیرات. علی علیه السلام چطور همچه دستوری داد؟ این برای این بود یک کار کسافتکاری کرده بود. حضرت فرمود ظاهر بدنشو کثیف و آلوده و لباساشو کثیف و آلوده کنید تا دفعه دیگه این غلط کاری ها نکنه. این مصداق تعذیره. حدیث چیم در جلد 18 وسائل در باب حدود و دیات در باب حدود نقل کردن. فعلا هزا جریمه ها هم جنبه شرعی به خود میگیره. حالا جریمه 10 برابر اینا رو من مطرح نمی کنم. من اصل جریمه رو دارم میگم، اصل قوانین عبور و مرور میگم، اصل آمدن کشیدن برای خیابان ها و تخریب خانه ها میگم، نه اینکه بدون حساب و بدون کتاب. ما جزئیاتش وارد نمیشیم، کلیات مسئله رو باید بپذیریم که یه همچین مسئله باید به رسمیت در جامعه اسلامی شناخته بشود. این نمونه اول و اما نمونه دوم. شما می دانید که حفظ نفوس مسلمین واجبه، شکی که نیست. یجب حفظ نفوس النفوس المحترمه، باید حفظ. در عصر زمان ما یکی از مقدمات آن طب جدید است. من جزئیات عرض کردم مسئله مداره سعی بگیم اون وقت دیگه داره جزئیات شد. ما اصل خیابان کشیدن رو جمله فرق کردیم. جزئیاتش انشاءالله اون موقعی که وارد این مسئله شدیم دونه دونه باید ابعاد هر مسئله رو بحث کنیم. عرض کردم حفظ نفوذ مسلمین واجب و مقدمه اون طب و طب جدید هم بدون تشریح ممکن نیست. اگر ما تشریح نکنیم می توانیم طبابت کنیم، اما بسیاری از بیماران هم از دست می رن. که اگر تشریح به اندازه کافی و لازم داشته باشیم آگاهی من طبیب بیشتر می شود اگر امروز میتونم جان 50 نفر نجات بدم، فردا جان 70 نفر نجات خواهم داد. در اینجا باز دوران امر میشه. بین حد جنازه مسلم دستمون به جنازه کافر برای تشریح نمیرسه. اگر دستمون برسه باید پول بدیم بخریم. همین جنازه که خرید فروشش حرامه حلال میشه، باید بدهیم و با قیمت سنگین بخریم که حد که نسبت به جنازه مسلم نشده باشه. اما جنازه کافر گیرمون نیامد، یا باید تشریح و تعطیلش کنیم یا حد که احترام نسبت به بدن مسلمانی بشه. البته قصد حد نداره، هیچ دانشجو و طبیبی در مسئله طب نمیخواد یه احترامی بکنه، ولی عملا نوعی حد که بیان اینا رو زیر چاقل جراحی تکه تکه بکنی و همه اعضایش از هم متلاشی و همه استخوانهاش از هم متلاشی کنی، ما چه قصد حد داشته باشیم چه نداشته باشیم، جنایت بر جسد مؤمن حرامه، دیگه داره، حرامه دیگه داره. حالا دار الان بین ارتکاب این حرام و بین از دست دادن نفوس عده‌ای از مسلمانان زنده که جان اینها برباد می‌رود. کدام یک از این دو اهم است؟ حفظ نفوس اهم است یا حفظ جسدهای بی جان؟ مسلم حفظ نفوس اهم می‌گید. دار الان حالا می‌رسیم به دیگه. دارن هم بینهما قاعده هم مهمی که از عناوین ثانویه است. چرا میاد؟ هم مقدمه است هم قاعده هم مهم. اول قاعده هم مهم که حفظ نفوس است چرا میاد، بعد مقدمه حفظ نفوس تشریح و علم طب است، مقدمه واجب هم واجبه. دست به دامن دو عنوان از عناوین ثانویه زدیم و آمدیم تشریح و اجازه دادیم، ولی قیودش رو بهش میزنیم. حد اقل واجب برای اون هدف، نه اینکه هر روزی بردارن با یه جسدی بازی کنن، نه، الان هم حد اقل واجب عمل میشه، یعنی گاهی یه جسد رو چندین دانشجو لطب میدن، نه هر دانشجو یه جسد، در تمام دوران تحصیلش یه جسد رو میدن به 5 نفر دخل و تمام دقتهای روی این بس. بعد صحبت می شود که آیا در اینجا دیه هم واجب است یا دیه واجب نیست. قد یقال چه مانعی داره جمع بکنیم بین الحقه، هم دیه رو بدیم، اگر هم دانشجوها نمی تونن بدن، دولت از بیت المال اسلامی دیه رو بده این دانشجوها بپردازن، و مقدار دیگه هم درباره جنایت بر جسد تعیین شده است. پس جمع بین هما ممکن است، مثل اونجایی که تخریب بیوت مسلمین میکردیم و پولشون هم بهشون میدادیم، اینجا هم دیگه رو بدیم. بله خود جنازه رو خریدیم این یک کار، بعد هم اجازه تشریح دادیم این دو کار، بعد هم بگیم از بیت المال اسلامی دیگر رو هم باید بپردازیم. در باره دیگه البته من باز بحث اجمالی میکنم، چون سوال کردن آیون بحث تفصیل اینها دونه دونه جدا باید مطرح بشه. ما معتقدیم که در اینجا دیگه نداره و در توضیح المسائل هم من اینو نوشتم آخر تو مسائل مستحدثه. دلیلش هم این است از ادله استفاده می شود، دیه مال اونجاییست که کسی به جهت این کار رو بکنه. اگر شکم زن باردار مرده رو بشکافیم برای اینکه بچه نمیرد، دلیلی نداریم اینجا با دیه داد. انصراف اطلاقات، باز همون انصراف، انصراف اطلاقات ادله دیه اونجایی سنوان جنایت علی الجسد باشه. واقعا اون بگه جنا. جنایت اونجاییست که یه همچین اهداف مقدسی در کار نباشه. اگر کسی شکم انسان زنده رو هاری میکنه برای جراحی، آیا در اول میگن جنایت کرد این طبیب؟ نه، جراحی میخواد بکنی. در زندهش جنایت نیست، در مردش هم جنایت نیست. اگر عنوان جنایت نکنی، من جنا علی جسد مسلم، صدق جنایت کنی. صدق جنایت در اینجا نمی کنه. اینان مثل این است که طبیب می شکافت پهلوی زن را برای اینکه نوزاد در شکم زنده است، بیرونش بیاره. مادر مرده، هنوز نوزاد نمرده، بلند می شکافت و نوزاد در میاره. آیا طبیب باید در اینجا دیه بده؟ نه. در جراحی های معمولی دیه باید بده؟ نه. اینا هیچ کدامش مشمول دیه نه. بله، اون اگر گفت جنایت است، ما میگیم مادیه بگیم. ولی ما معتقدیم عرف اینو مصداق جنایت نمیدیم. مصادیق را تکرار میکنم، مصادیق از عرف احکام از شرع، مصادیق از عرف احکام از شرع. باید یه ذکر تصویر انشاءالله تا آخر اینو بگید تو ذهنتون جا بیفته. مصادیق از عرف احکام از شرع. ترجمه دارید؟ ما احکام از عرف نمیگیریم، مصادیق از عرف میگیریم. بله؟ میگن چه کسی حاضر از مردش چنین شود؟ اون مسلمانی که عقلش قد میده و اهم و مهم و میفهمه. هر مسلمانی که عقلش قد داد و اهم و مهم و فهمید، اجازه میده یه چنین معامله با جسد مسلمانی بشه یا با جسد خودش. اگر منحصر شد جسد به جسد او، باید اجازه بده. ما می رویم در میدان جنگ تکه تکه می شیم، بچه های ما قطعه قطعه می شن، راهی یه تکه از استخوانشون می آرن. چه کسی اجازه می گرد؟ همون کسی که می دونه شهادت یعنی چه. خون احکام شره، این هم که من عرض می کنم احکام شره. مبانی فقهش واضحه، هر دو مبانیش واضحه. وقتی مبانی واضح شد، چه کسی اجازه می دهد؟ همون کسی که می رود روی مین تکه تکه می شود. همونه. چه دوادی؟ بله؟ هست کردم پولی در اینجا؟ یعنی خریدن جنازه ما از کسی می خریم که مقید به این نیست. اگر مقید باشه پول نباید بگیر از ما. جنازه که خرید پولوش نمیشه، حرامه. اما ناچار شدیم جنازه کافر خریدیم به 300 هزار تومن. الان گاهی جنازه از هندوستان وارد میکنن برای تشریف، 300 هزار تومن جنازه میخرن، بیشتر کمتر. و اگر میشه بخریم دیگه، بدنهای مسلمین رو دست بهش نزنیم. این به عنوان ناچاریه، این آخره در تحت عنوان دوران الامره. دوران الامر یعنی راه منحصر بشود. اگر راه منحصر نشه، نه، ما اجازه نمیدیم بازی بشود با بدنهای مسلمین. این مثال چندم شد؟ مثال دوم. و اما مثال سوم، ببینید، یکی از مسائل سیگانه که قبلا گفتیم خساراتی است که ناشی میشه از جنایت. کسی در جنایت عمد یا جنایت خطا خسارتی بر دیگری وارد کرد، دست و پای اونو شکست، بیام دا. اما این مسلمان دست و پا شکسته برای این که دست و پاشو برگردونه به حال اول، 1,000,000 تومان خرج کرد، راه هم منحصر خرج نمی کرد، تا آخر اون معیوب. حالا خرج کرده، گاهی 10 بار 15 بار جراحی می کنن. بعضی از همین جوانهایی که در میدانهای بله جنگ تحمیلی مجبور شدن، بعضیشون می آمدن نمیتن 10-15 بار جراحی شدن، نروش شدن، گاهی بیش بیان. واقعا خداوند حق اونها رو بر این جامعه حلال کنه و دیگران قدران حق این زحمت کشا قرار بده که چه کردن در این مدت تا توانستن مملکت رو حفظ کنن. به هر صورت منظورم این نکته است. این باید بره چندین بار جراحی بشود تا دست و پا برگرده به حال اول، حداقل خرج شده یه میلیون. اما دیه‌ای که به این دادن 100,000 تومان، دیه دستای شکستش 100,000 تومان، 200,000 تومان دادن. الان دیه کامله در حدود 500,000 تومان در بعضی از محاکم بیان میشه، تقدیر میشه. حالا این دو برابر دیه کامله خرج کرده. بحث در این است آیا این خسارات میتوانه از جامعه بگیرد یا نمیتونه. در اینجا ممکن است کسی دست بزنه به دامن قاعده لازرر. من اینو به عنوان یه فتوا نمیگم، به عنوان یک احتمال در این مسئله بگم. دست میزنه به دامن قاعده لازرر. لازرر میگه چرا این مسلمان 1,000,000 خسارت کنه؟ اون که داره، جانی که داره، چرا 100,000 تومان بده؟ خود 100,000 تومان میدی، من 900,000 تومان که از جیبم میدم به خاطر چی میدم؟ به خاطر عمل تو میدم. وقتی به خاطر عمل تو میدم، آیا نباید تو بیایی جبران این خسارت منو بکنی؟ ما بیاییم به وسیله قاعده لازرر مشکل رو در اینجا حل کنیم. بگیم الخسارات ان ناشعت عن الجنایات از زائدت علی الدیات یجب جبرانها و تدارکها من ناحیت الجانی. جانی باید تدارک کنی. اگر یه فقیه این حرف رو بزنی خیلی حرف بدی زده و در شهر بیرونش کنی، نه، وقتی دست زده به دامن قاعده لازرر، لازرن که یکی از عناوین ثانویه رو، تنها اشکالی که در اینجا دارن آقایونی که رو قاعده لازرر کار کردن میدانن، ما در قواعد الفقهی هم این بحث رو نوشته ایم، این است که بعضی از آقایون بزرگان معتقدن قاعده لازرر میتونه احکامی رو حذف کنه اما احکام ایجاد نمیتونه. قاعده لازرر حذف میکنه، ایجاد نمی کنید. شما می خواهید با لازرر حکم ایجاد کنید، بگید یجب و جبران و خساره، این ایجاد حکمه. نه هست. قاعده لازرر میگه اون چای فاضل آبی که مزاحم همسایه است ایجاد نکن. نکن میگه، اما بکن، جبران خسارت کن، نمیگه. این اشکال معروفی است در قاعده لازرر. بعضی از بزرگان از متأخرین معتقدند لازرر تشریع حکم نمی کنه بلکه نفی حکم می کنه. ولی ما معتقدیم که نه، لازرر هم می توانه نفی حکم کند، هم می توانه اثبات حکم کنه. حدیث لازرر، حدیث اصلیش حدیث کیه؟ حدیث معروف ثمره است دیگه. سمولت ابن جندب انصاری در باغ یه مسلمانی یه دونه درخت نخل داره، حق عبور و مرور داره و میخواد سرکشی از نخلش کنن. گاه و بیگاه وقت و بیوقت میاد مزاحم اون صاحب باغ، اون مرد کشاورز انصاری میشه که خانهش دم در باغه، زنی سربرهنه است. سمولت ابن جندب یه یا الله هم نمیگه، وارد میشه. رفت شکایت کرد خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمود سمره چرا اجازه نمیگیری؟ سمره گردن کلفتی کرد و اجازه بگیرم، میخوام برم سراغ نخلم، من حق رو دارم در اینجا، من یه دونه نخل دارم، یک دونه نخل دارم، میخواد دنیا رو به آتش بکشه. پیغمبر فرمود صرف نظر کنم، ده تا نخل فلانجا میدم. گفت نه، قبول نمی کنم. صرف نظر کن در بهش ده تا بهت میدم. بهشتم نسیه است و آدم نقد با نسیه معامله نمی کند. و یه آدم ناقلایی می دونید سمره از کسانی هست که در میدان کربلا هم میگن وارد به جز جنایتکاران کربلا هم شد. یه همچین با مشاهده می پیداست آخر اون رشه کجا می رسید. دردن کلوفتی کرده و من فرمود برو برید نخلشو بکنید انزی جلوش. اینجاست که حکومت اسلامی دست به شدت عمل میزنه. نرمش هم حساب و کتاب داره. وقتی یه نفر در مقابل احکام نرم و ملایم آمد گردن کلفتی کرد، در مقابل اون باید به خشونت برخورد کرد، نقد شکم را انداختن جلویش. حالا در اینجا پیغمبر فرمود یا سمره استعظم، اجازه بگی وقتی میای دم در واقع بیست روی الله چند دقیقه معطل بشو باید وارد بشو. در اینجا لا ضرر و لا ضراره که پیغمبر اکرم در اینجا استدلال بیشتر فرمود اقلع النخله وطره وجهه فإنه لا ضرر و لا ضرار. ضرر و ضرار در اسلام نیست، به وسیله لا ضرر پیغمبر نفی خود کرد و اثبات کرد. فرمود استعظم، اجازه بگیر. وجوب اجازه گرفتن از دل لا ضرر در آمد. پس چرا لا ضرر ایجاد حکم نمی کنه؟ لا ضرر هم نفی می کند هم اثبات می کند. جایی که ضرر در فعل است نفی می کنه، جایی که ضرر در ترک است اثبات می کنه. می دونم این شخص حق عبور از این در داره، چرا اجازه بگیره؟ پیغمبر فرمود انه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی یه حکم ایجابی اصلاحی انداخ بر دوش سمره به خاطر این که اگر نباشه اون صاحب باغ کشاورز به ضرر میاد، به صدمه میاد. بنابراین لا ضرر و لا ضرار اثبات وجوب الاستیزان کرد. و این یه نکته لطیفی است که از حدیث لا ضرر در میاد، اشاره کردم و از این بحث گذشتم. عیب داره پیغمبر؟ عیب نداره. حالا بگذارم، این نمونه چندم بود، نمونه سوم بود، من نمونه چهارمش رو بذارم برای فردا.